ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ که در این ساعت البته کمی آفتابی است و سرد. در روز دوشنبه 15 آبان ماه سال 1391 خورشیدی، 5 نوامبر سال 2012 میلادی در کنار شما هستم. من کیوان حسینی با مجله شامگاهی رادیو فردا که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و مصاحبه درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارشایی رو قرار در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم، چون همیشه میریم سراغ مهمترین و تازه ترین خبرهای رادیو فردا. همکارم بهروز کارونی اکنون در استودیوی خبر در کنار بنده است تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. بهروز
سلام کیوان و همطور شنوندگان گرامی. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که بر اثر یک حمله انتحاری تروریستی در یکی از شهرهای استان حما در روز دوشنبه دو غیر نظامی این کشور کشته شدند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد حداقل 50 تن از نیروهای امنیتی در این انفجار کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجار انتحاری در شهر سهل القاب در استان حما صورت گرفته است. رامی عبدالرحمن سرپرست سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن در این مورد گفت که جبهه نصرت یک گروه اسلامگرا مسئول این حمله انتحاری بوده است. درگیری میان مخالفان مسلح بشار اسد و نیروهای ارتش سوریه در حومه شهر دمشق و نیز در شهر حلب در روز دوشنبه ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درگیری که یک شنبه شب آغاز شد همزمان با برگزاری نشست مخالفان در قطر و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان خشونت در سوریه بود. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در لندن اعلام کرد که درگیری به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در یرموک در جنوب پایتخت سوریه کشیده شد و شبه نظامیان فلسطینی نیز با ملحق شدن به دو طرف به این درگیری پیوستند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش سقط جنین در ایران به خاطر پارازیت‌ها را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرضیه وحید دستجردی با اشاره به فعالیت 3 ساله کمیته‌ای برای بررسی وضعیت دکل‌های مخابراتی و پارازیت‌ها گفت نتیجه بررسی‌ها این بوده است که پارازیت‌ها در سلامت مردم هیچ تأثیری ندارد. او نگرانی‌ها در مورد پارازیت‌ها را بی‌مورد دانست. پیشتر روزنامه ملت ما از افزایش سقط جنین بر اثر امواج پارازیت در تهران خبر داده و نوشته بود با پخش پارازیت در تهران آمار سقط جنین غیر عمدی 3.5% و آمار بارداری خارج از رحم حدود 2% افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی در مورد درآمد و هزینه خانوارهای شهری طی 5 سال گذشته نوشت هزینه خانوارها همیشه بیشتر از درآمد آنها بوده است. بر اساس این گزارش، بررسی درآمد و هزینه خانوارهای شهری در ایران نشان می‌دهد که حجم عمده هزینه های خانوارها در 5 سال اخیر مربوط به مسکن بوده است. ایسنا به منبع تهیه کننده این گزارش اشاره نکرده است. مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بیماری قلبی از زندان به بیمارستان دی در تهران منتقل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علیزاده طباطبایی وکیل وی گفت در پی گزارش سرپرست دادسرای امنیت در مورد درخواست انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان به دلیل بیماری قلبی با انتقال او موافقت شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی برای انجام آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شده است. کیوان
ممنونم بهروز. آخری خبرها رو شنیدیم و اما گزارش هایی که قراره تو مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. بگومگو در مجلس بر سر طرح سوال از احمدی نژاد ادامه دارد. منتقدان احمدی نژاد در مجلس میگویند او باید بیاید و به سوالاتی از این دست پاسخ دهد.
در چنین شرایطی که موجودی ارز خارجی کشور باید با رعایت دقیق اولویت ها تخصیص یابد، چرا کارهایی برخلاف این تدبیر صورت گرفته است؟
اما هواداران احمدی نژاد میگویند امضاها برای طرح سوال کافی نیست.
امضاها چیزی نیست که این همه دچار ابهام باشه. شمردن امضا در حد ریاضیات اهالی مجلس هست
و این بار گویا رهبری هم به داد احمدی نژاد نرسیده.
دستوری از طرف رهبری نیامده اینجا.
کل ماجرا رو با جزئیات در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. خبری که تایید نشده ولی مدافعان حقوق بشر را حسابی نگران کرده. سایت ملی مذهبی میگوید 4 زن سنگسار شدند. سازمان پزشکی قانونی تکذیب کرده. چه کسی راست میگوید؟ میشنوید. بعد از ماها افزایش شدید قیمت ارز، بالاخره دلار در بازار ایران ارزان شد.
این کاهش چند روزه رو اگر در برابر افزایش ارز از پاییز گذشته تا به امروز بذارید، خب یک رقم بسیار ناچیزی است.
در کنار گزارشی از جشنواره تئاترهای ایرانی در آلمان و چون همیشه گزارش ورزشی، در این برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا. جنجال و بگومگو بر سر طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. اگر روز یک شنبه بین نمایندگان اختلاف این بود که آیا آیت الله خامنه ای رضایت دارد یا نه، روز دوشنبه تعداد امضاها موضوع دعوا بود و اینکه بالاخره امضاها به حد نصاب رسیده یا نرسیده. از علیرضا کرمانی بشنویم.
بگو مگو ادامه دارد. اینکه امضاها برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس کافی بوده یا احیانا دستکاری شده. دولت میگوید طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی بدون امضا و بی اعتبار است. نمایندگان طرفدار محمود احمدی نژاد هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را تهدید به استیضاح میکنند و علی مطهری یکی از طراحان اصلی طرح سوال میگوید امضاها تازه از آنچه اعلام شده هم بیشتر بوده و آقای احمدی نژاد باید به مجلس بیاید و پاسخ دهد. منظور علی مطهری پرسش‌هایی است که در طرح سوال روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در چنین شرایطی که موجودی ارز خارجی کشور باید با رعایت دقیق اولویت‌ها تخصیص یابد، چرا کارهایی برخلاف این تدبیر صورت گرفته است؟
دعوا بر سر تعداد امضاها به دو خبرگزاری ایرانی یعنی خبرگزاری‌های مهر و فارس هم کشیده. خبرگزاری مهر اسامی 76 امضا کننده را منتشر کرده، در حالی که خبرگزاری فارس در پایان لیست 70 نفره اش میگوید از میان 76 نفر امضا کنندگان طرح 5 تن امضاهایشان را پس گرفتند و نام یک نماینده هم که اصلا امضا نکرده در لیست آمده. حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان به ما میگوید بازی همچنان ادامه دارد.
امضاها چیزی نیست که این همه دچار ابهام باشه. شمردن امضا در حد ریاضیات اهالی مجلس هست، مسئله بر سر این نیست. نتیجه این کشمکش اینه که تا لحظه آخر بازی رو باز بگذارن.
یک روز پیشتر یعنی روز یک شنبه دعوا در مجلس بر سر این بود که نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران چیست؟ مهدی کوچکزاده نماینده تهران گفت
بنده و جمع دیگری از نمایندگان از فهوای کلام رهبری میفهمیم که تمایل به طرح سوال از رئیس جمهور در شرایط فعلی ندارند.
این نماینده یه طرفدار محمود احمدی نژاد از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چنین پاسخ شنید.
دستوری از طرف رهبری نیامده اینجا. حالا آقایون میخوان از جلسه برن خارج، که کار درستی نیست. شما وظیفه دارید، حقوق میگیرید، در اینجا حضور داشته باشید، تو صندلیاتون اظهار نظر کنید. این به این بهانه ها نمیتونید برین.
حالا که کشیدن پای رهبر جمهوری اسلامی ایران به میان معرکه مجلس به جایی نرسیده، تعداد امضاها موضوع دعواست. از دعوا بر سر امضاها که بگذریم، پیشتر محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته بود محمود احمدی نژاد از طرح سوال استقبال می‌کند. روز یک شنبه علی مطهری نماینده تهران به خبرنگاران گفت آقای رئیس جمهوری ناگفته‌ها را بگوید، چرا آنقدر می‌ترساند، همه را یک باره بگوید و خیال همه را راحت کند. از مهدی مهدوی آزاد سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب می‌پرسیم چه ناگفته‌هایی.
آقای احمدی نژاد، مخصوصا در اواخر مقطعی که آقای مصلحی رو عرض کرد، مدارک بسیار زیادی رو درباره فسادهای مالی، اقتصادی و حتی فسادهای اخلاقی اصولگرایان از پرونده‌های وزارت اطلاعات اخراج کرد که ظاهرا گنده‌ترین های این پرونده‌ها یکی مربوط به جواد لاریجانی بود که رسانه‌ای شد و سوخت و دیگری مربوط به بخشی از فعالیت‌های مالی آقای مجتبی خامنه‌ای است. به نظر میرسه که اصولگرایان به این نتیجه رسیدن که اگر لازم باشه دندونی که درد میکنه رو باید کشید.
اگر اوضاع به همین منوال بماند که در این یکی دو روزه بوده و هیئت رئیسه مجلس هم عقب نشینی نکند، محمود احمدی نژاد یک ماه فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی مجلس حاضر شود و به پرسش‌های نمایندگان درباره بحران ارز و ریال و اوضاع اقتصادی پاسخ دهد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دو روز پس از آن که سایت ملی مذهبی خبر سنگسار چهار زن را در تهران منتشر کرد، سازمان پزشکی قانونی ایران با انتشار متنی کوتاه اجرای هر گونه حکم سنگسار در کلیه مناطق کشور را تکذیب کرد. با این همه سایت ملی مذهبی همچنان بر صحت خبررسانی خود تأکید می کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
درست در هفته‌هایی که لایحه مجازات اسلامی برای حل مسئله سنگسار در آن به کمیسیون قضایی مجلس بازگردانده شد، سایت ملی مذهبی خبر از اجرای چهار حکم سنگسار در تهران داد. منبع موثقی که نام او برده نشده به سایت ملی مذهبی گفته بود ظرف چند روز گذشته اجساد این چهار زن از سوی نیروهای امنیتی قوه قضاییه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم‌اکنون در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری می‌شوند. به گفته منبع آگاه وبسایت ملی مذهبی مشخص نشده دادگاه این افراد در چه تاریخی برگزار شده و آیا خانواده آنان از وضعیتشان باخبر هستند یا نه. اما یک روز پس از انتشار این خبر، سازمان پزشکی قانونی ایران با انتشار متن کوتاه بر روی وبسایت خود آن را تکذیب کرد. در این خبر آمده است سازمان پزشکی قانونی کشور هر گونه انتقال اجساد افراد سنگسار شده به این سازمان را تکذیب می‌کند. این وبسایت تاکید کرده که در زمان اجرای احکام حضور پزشکی قانونی الزامی است. پس از خبرهای منتشر شده در مورد اجرای حکم سنگسار در مشهد و تاکستان قزوین در سال 1385، این اولین بار است که خبری از اجرای حکم سنگسار در ایران منتشر می شود. آسیه یمینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ که پیش از این در مورد اجرای دو حکم سنگسار در ایران تحقیق کرده، در مورد دشواری‌های اثبات اجرای این حکم در ایران می‌گوید:
سال 2001 قوه قضاییه ایران بعد از یک نشستی که با نمایندگان اتحادیه اروپا داشت، نه تعهدنامه امضا شده بلکه قرار و مبنایی بر این مسئله گذاشته میشه که حکم سنگسار در ایران ملغا بشه، از بین بره. در پی اون اتفاق قوه قضاییه که در اون زمان در رأسش آقای شاهرودی قرار داشتن اعلام میکنن که حکم سنگسار دیگه در ایران اجرا نخواهد شد. من از اون پس بود که شاید خیال خیلی از فعالان حقوق بشر و کسایی که شاید نگران اجرای چنین حکمی در ایران بودن راحت شد که این حکم قرار نیست که دیگه در ایران اجرا بشه، چون قبل از اون یک حکمی در زندان اوین اجرا شده بود که خیلی سر و صدا کرده بود. اما در سال 1385 با خبر شدم که دو حکم در مشهد اجرا شده و بعد از اینکه سه بار به اونجا رفتم و تقریبا مطمئن شدم که این حکم اجرا شده، برای اینکه وقتی من در دادگستری مشهد در مورد این حکم سوال می‌کردم، در روابط عمومی دادگستری مشهد مردی به من گفت که شما از کجا متوجه شدین که اینا سنگسار شدن، چون ما به رسانه‌ها گفته بودیم اینا اعدام شدن. خب من تقریبا مطمئن بودم که این حکم اجرا شده، چون این دیگه بیان صریح اون افراد بود. با قاضی پرونده رفتم صحبت کردم و ایشون گفتن که من حکم رو اجرا نکردم، من حکم رو صادر کردم. این هم باز به معنی بود که کسان دیگه این حکم رو اجرا کردن. اما متاسفانه بعد از چند ماه هنوز نتونسته بودم کاغذی به دست بیارم که بتونم ثابت بکنم که این حکم اجرا شده، تا اینکه بالاخره این حکم رو با تطبیق دو برگه‌ای که تونستم از پزشکی قانونی مشهد و گواهی فوت این فرد در قبرستان پیدا بکنم، تونستم این مدرک رو به دست بیارم و بعد بود که خبرش رو منتشر کردم. اثبات حکم سنگسار به دلیل اینکه مدارکش موجود نیست، یا رد پاها پاک میشن، یا به دلیل انکار همیشگی قوه قضاییه، بسیار بسیار سخته. اما به نظر من نشدنی نیست.
با اینکه وبسایت پزشکی قانونی اجرای حکم سنگسار در تمامی نقاط ایران را تکذیب کرد، اما وبسایت ملی مذهبی بر صحت خبر منتشر شده تاکید کرده است. آنگونه که آسیه امینی میگوید، تکذیب اجرای حکم از اولین اقداماتی است که جمهوری اسلامی در پی انتشار خبر سنگسار انجام میدهد.
اولین واکنش قوه قضاییه به خبری که ما در مورد سنگسار مشهد منتشر کرده بودیم این بود که این دروغ محض، سیاه نمایی، ادعی میخوان چهره نظام رو تیره بکنن در دنیا و حتی ادعی به دنبال شهرت از این طریق هستن. ما هم اعلام کردیم که ما این مستندات رو داریم. در برگه پزشکی قانونی نوشته شده بود که این فرد بر اثر اصابت جسم سخت کشته شده، و در برگه فوت نوشته بود علت فوت اعدام غیر جنگی. اعدام غیر جنگی که بر اثر اصابت جسم سخت باشه فقط 5 ساله. بنابراین این دوتا برگه تنها شاهدان مکتوب ما بودن. ما ابتدا با سکوت قوه قضاییه مواجه شدیم، اما متاسفانه در فرصت بسیار کوتاهی بعد از این خبر یک سنگسار دیگه در پاکستان قزوین رخ داد. من حتی سنگهای خونی اون حادثه رو جمع کرده بودم و عکس‌ها و فیلم‌هاش رو هم منتشر کرده بودم. کسی نمیتونست که این کارش بکنه.
به گزارش کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام، به طور رسمی 69 مورد حکم قضایی سنگسار در ایران صادر شده که از میان آنها 21 مورد به اجرا درآمده، 15 مورد نیز در نهایت با تبرئه متهمان اجرا نشده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ارزش ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی چند روزی است که تقویت شده و مدیران اقتصادی دولت ایران از احتمال کاهش قیمت دلار و سکه طی روزهای آینده خبر می دهند. بابک غفوری آذر در گزارشی این کاهش قیمت را بررسی کرده.
پس از یک دوره افزایش شدید قیمت سکه و ارزهای خارجی در ایران، حالا چند روزی است که خبرگزاری‌ها از کاهش قیمت این دو کالای ارزشمند گزارش می‌دهند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از رسیدن قیمت سکه بهار آزادی به رقم 1,120,000 تومان گزارش داده و نوشته قیمت دلار آمریکا نیز به زیر 3,000 تومان در حدود 2950 تومان رفته است. این کاهش قیمت بلافاصله با واکنش مقام‌های اقتصادی دولت مواجه شده و از جمله شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد گفته تصمیمات اقتصادی دولت از جمله راه اندازی مرکز مبادلات ارزی عامل اصلی این کاهش قیمت‌ها بوده است. او همچنین پیش بینی کرده است که این کاهش قیمت در روزهای آینده ادامه پیدا کند و همچنین از تلاش دولت برای تکنرخی کردن ارز در آینده خبر داده است. با وجود این اظهارات، اما جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس عامل روانی و احتمال انجام مذاکراتی میان ایران و آمریکا را دلیل اصلی کاهش قیمت روزهای اخیر می‌داند.
این کاهش چند روزه رو اگر در برابر افزایش ارز از پاییز گذشته تا به امروز بذارید، خب یک رقم بسیار ناچیزی است. و البته از همون پاییز گذشته که سقوط ریال به شدت شروع شد، ما چندین مرتبه دیگه هم داشتیم که به لحاظ مقطعی ارزش ریال یک بهبودی پیدا میکرد و دوباره سراشیب سقوط رو در پیش میگرفت. حالا به چه علت که این چند روزه این شده است؟ من فکر میکنم یک این شایعه بسیار قوی صحبت و مذاکره با آمریکایی‌ها هست که خب این احتمال رو میده این تنش‌ها از بین برن و هر چقدر که تنش بیشتر از بین برود، اقتصاد ایران یک بنیه میگیرد و سقوط ریال متوقف میشود. مسئله دوم با یک گزارشی بود که واحد اطلاعاتی اکونومیست در آورد که البته من فکر میکنم بسیار خوشبینانه و نادرسته و رقم بسیار درشتی رو تخمین میزد در صندوق توسعه ملی، یعنی همون حساب ذخیره ارزی پیشین باشد. من فکر میکنم به این دو دلیل یک مقداری با خوشبینی بیشتری به بازار نگریسته شد، دست کم از توی چند نفری، و خرید و فروش ها همین که یک مقداری متوقف بشود، خب دلار هم ارزشش میاد مقداری پایین تر. یعنی در حقیقت من سر این میبینم که خیلی الان در حالت در انتظار باشیم و ببینیم چه میشود بازار هست.
قیمت ارز و سکه در روزهای کاهش یافته که رقابت های انتخاباتی در آمریکا به اوج رسیده و به گفته برخی کارشناسان خوشبینی نسبت به احتمال انتخاب دوباره باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا از دلایل دیگر احتمالی افزایش ارزش ریال در ایران بوده است. جمشید اسدی درباره درستی این احتمال اعتقاد دارد.
در مورد مسئله اوباما، برخلاف نظر برخی از تحلیلگران، به نظر من میتواند بسیار نگران کننده باشد. ببینید، در زمانی که الان اینها در مبارزه انتخاباتی هستند، بدیهی است که نمیتوانند یک سیاست قاطعی در قبال مشکلاتشون و از جمله مشکل پرونده هسته‌ای ایران داشته باشند. اما وقتی حتی اوباما ریاست جمهوری به دست بگیره، رامنی که بسیار تندتر خواهد بود، اما حتی اگر اوباما هم در کاخ سفید باقی بماند، نمیتواند مسئله ایران و وقتگوشی های ایران با مسامحه بگذرونه. همچنان که اقداماتی رو که اوباما در زمان خودش کرده بود، یعنی تحریم هایی رو که آمریکا در زبان اوباما علیه ایران تصویب کرد، بزرگتر از اون تحریم هایی که آمریکا در زمان جورج بوش کرده بود. بدیهی است، چون اوباما با سیاست بدون پیش شرط مذاکره با جمهوری اسلامی آغاز کرد، نمیتواند در انظار بین المللی و ملی بپذیرد که این سیاست به معنی بازی دادن او و وقت خریدن از سوی جمهوری اسلامی بوده است. در نتیجه من فکر میکنم دور دوم آقای اوباما اگر در کار سفید باقی بماند، بسیار تندتر به جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد و اگر چنین بکند، باز دوباره ارزش ریال در برابر دلار به شدت سقوط خواهد کرد.
همزمان با اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهوری به دلیل وضعیت آشفته ارز، گزارش‌های نیز از سوی کمیسیون‌های مختلف مجلس در انتقاد از تصمیمات بانک مرکزی منتشر شده است. از جمله کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گزارش ویژه ریشه نابسامانی ارزی اخیر را در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دانسته و از این نهاد مهم اقتصادی خواسته از گرفتن تصمیماتی که آن را خلق السایه نامیده خودداری کند. در این گزارش همچنین به شدت از واگذاری ارز به قیمت مرجع به ورود کالاهای لوکس انتقاد شده است. مشتبه قاسمی، مدیر کل بازرسی سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایران هم به خبرگزاری ایرنا گفته است شرکت‌های وارد کننده مواد اولیه و کالا از بهمن ماه سال 90 تا کنون 117 میلیارد تومان از ارز مرجع دولتی سوء استفاده کردند. به گفته این مقام مسئول، بیش از 116 میلیارد و 400 میلیون تومان این رقم به 4 شرکت بزرگ وارد کننده خودرو مربوط می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. 19مین جشنواره تئاتر ایرانی پس از 5 روز فعالیت شامگاه یکشنبه به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. شما کی هستید آقای فردین؟ یکی از نمایشنامه‌های کمدی است که در چارچوب این فستیوال در صحنه فرهنگ‌های جهان اجرا شد. این اثر نمایشی از یک مهاجر ایرانی می‌گوید که به خاطر دیدن مداوم فیلم‌های فردین احساس می‌کند که فردین هنرپیشه سرشناس است و به این خاطر همواره با همسرش در حال مشاجره است. از این نمایشنامه بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان.
صبح تا شب نشستی فقط داری فیلم فردین تماشا میکنی. این فیلم ها رو بس که نگاه کردی سایده شدن. بود و نبود تو خونه فرق نمیکنه. وقتی هم که هستی انگار نیستی.
نه اگه فرق نمیکنه پس چرا اینقدر علم شنگه رو انداختی؟
یا نیستی یا نشستی فقط فیلم فردین نگاه میکنی.
شما کی هستید آقای فردین؟ یکی از 12 اثر گوناگون نمایشی است که در 19مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان به صحنه رفت. نویسنده، بازیگر و کارگردان این اثر نمایشی منوچهر نامورآزاد از چهره‌های تحصیل کرده تئاتری است که در فرانسه زندگی می‌کند. آقای نامورآزاد این بار هم به یکی دیگر از مسائل ایرانیان مهاجر پرداخته و از مردی مهاجر در فرانسه میگوید که نتوانسته شیوه زندگی گذشته را تغییر دهد و خود را با شرایط زندگی در کشور میزبان همخوان کند. این ناهماهنگی آنقدر بالا میگیرد که برای همسرش راهی باقی نمیماند جز اینکه شوهر خود را به نزد یک روانشناس برد. درباره شخصیت داستانی این مرد مهاجر ایرانی بیشتر بشنویم از منوچهر نامورآزاد.
تیتر نمایش هست شما کی هستید آقای فردین. قهرمان داستان ما هر وقت در خونه هست کامپیوترش روشن کرده و فیلم های فردین میبینه. انقدر این فیلم ها رو دیده که یواش یواش خودش داخل پوست فردین شده. ناگهان فکر میکنه فردینه، چند ثانیه بعدش ممکنه دیگه نباشه، دوباره برگرده به خودش که جمشید میشناسیمش. و این تلو تلو خوردن بین دو شخصیت ذهن اونو به هم میریزه. گهگاهی فکر میکنه فردی نیست که مثلا در زندان بوده، یا فردی نیست که عاشقه. این حادثه سبب میشه که همسرش نفهمه اصلا با کی طرفه، چگونه باید با این مرد برخورد بکنه. یک تضاد شخصیتی است.
چند دفعه میشه این فیلم رو نگاه کرد؟ خسته نشدی؟
ببین افسانه خانم، اولا که یه فیلم نیست، همه یه فیلم باشه.
جمشید اون آقای فردین بود که با اون خانم فیلم بازی میکرد. تو جمشید شوهر من؟
چرا داد میزنی؟ منم که همین رو میگم. اصلا ببین فیلم قیصر دیدی؟ چجوری بهروز بوسو پوری بنایی گفت؟ گفت ازم راست راستی میخوامه.
خب این عالیه دیگه عزیزم، یعنی یه زندگی پر از عشق که این روز اصلا پیدا نمیشه.
آره.
منوچهر نامورآزاد ضمن ایفای نقش این مرد مهاجر ایرانی که احساس می‌کند فردین هنرپیشه نام‌آشنای سینمای ایران است، نویسندگی و کارگردانی این اثر نمایشی را هم بر عهده داشته. مرضیه علی وردی و حمید سیاه‌زاده، دو چهره تئاتری در آلمان، هم دیگر بازیگران این نمایشنامه‌اند.
فکر میکردم یک جنایتکار میخواد زنمو بکشه.
ولی شما اون لحظه فکر میکردین که واقعا جنایتکاره، یعنی در اون لحظه شما با یک جنایتکار واقعی جنگیدین.
آره طبیعیه، نمیذاشتم.
میتونم منو دوست داری عزیزم؟
چی فکر کردی؟
این مسئله خیلی چیزا رو روشن میکنه.
مثلا چی رو؟
مثلا این که جمشید با یک قاتل جنایتکار جنگید، نه فردین خیالی که اصلا وجود نداره.
فردین وجود نداره؟
خب عزیزم مسلما فردین وجود داره. اون قهرمان کشتی، اون هنرپیشه بزرگ، اون انسان محبوب برای همه مردم، معلوم عزیزم که وجود داشته.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله بعد از این گزارش همکارم شهرام میریان، مثل همیشه در پایان نیمه نخست مجله شامگاهی سری میزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتسال ایران عصر امروز در دومین بازی در مسابقات جام جهانی 2012 تایلند با نتیجه نزدیک و خفیف 2-1 حریف نچندان مطرح خود مراکش را شکست داد. در رنکینگ فیفا فوتسال ایران در رتبه ششم جهان قرار دارد و مراکش 42 است. تیم فوتسال ایران در دیدار اول مقابل اسپانیا، بهترین تیم جهان، به تساوی 2-2 رسیده بود. طبق برنامه تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز پنجشنبه هفته جاری در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف پاناما می رود. در ادامه مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که به میزبانی امارات متحده عربی در جریان است، امشب تیم ایران در دومین دیدار خود در ورزشگاه رأس‌الخیمه مقابل میزبان به میدان می رود. تیم فوتبال جوانان ایران که در گروه اول این بازی‌ها در کنار ژاپن، امارات و کویت قرار دارد، در دیدار اول چشم بادامی‌های ژاپنی را با 2 شکست داده بود. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران برای برگزاری دیدار با ازبکستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی و همچنین بازی دستگرمی با تاجیکستان در کمپ تیم‌های ملی در تهران امروز هم پیگیری شد. در تمرین امروز آرش افشین مهاجم تیم فولاد خوزستان به سایر ملی پوشان ملحق شد. دیدار دستگرمی ایران مقابل تاجیکستان بعد از ظهر فردا در ورزشگاه آزادی انجام می شود و مسابقه حساس و سرنوشت ساز با ازبکستان هفته آینده 24 آبان در همین ورزشگاه برگزار خواهد شد. تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا که مسعود شجاعی بازیکن ملی پوش ایرانی را در اختیار دارد، در این فصل با کسب نتایج ضعیف در حال حاضر به عنوان تیم فانوس به دست در انتهای جدول قرار دارد. دیشب در هفته دهم لالیگا اوساسونا با یک گل مغلوب وایادولید شد. در این بازی مسعود شجاعی از دقیقه 72 به میدان آمد اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود. هفته دهم لالیگا امشب با دیدار خطافه و رئال بتیس به پایان میرسد. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب استیون جرالد کاپیتان تیم لیورپول 600مین بازی خود را برای تیمش انجام داد. این بازی که در ورزشگاه آنفیلد رود انجام شد، لیورپول مقابل نیوکاسل به تساوی 1-1 رضایت داد و در مکان 12 جدول قرار گرفت. در آخرین بازی هفته 10 لیگ برتر جزیره امشب وست برونویچ میزبانی از ساوثهامپتون را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30 یا همون 7:30 خودمون و در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، همکارم حسین قویمی ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد.
با درود فراوان، رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که بر اثر یک حمله انتحاری تروریستی در یکی از شهرهای استان حما در روز دوشنبه 2 غیرنظامی این کشور کشته شدند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد حداقل 50 تن از نیروهای امنیتی در این انفجار جان باختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار انتحاری در شهر سهل القاب در استان حما صورت گرفته است. رامی عبدالرحمن، سرپرست سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، در این مورد گفت که جبهه نصرت یک گروه اسلامگرا مسئول این حمله انتحاری بوده است. در خبری دیگر، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه وارد امارات متحده عربی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در جریان سفر 3 روزه خود پس از امارات متحده عربی به عربستان سعودی خواهد رفت. بر اساس این گزارش، نخست وزیر بریتانیا در این سفر ضمن مذاکره درباره تهدیدهای امنیتی در منطقه در مورد فروش جت‌های جنگنده به امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز گفتگو خواهد کرد. در آن سوی دنیا، مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز به پایان می‌رسد و مردم آمریکا خود را آماده می‌کنند تا روز سه‌شنبه پای صندوق‌های رأی بروند. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC آمریکا، دو نامزد انتخابات از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه برای این مبارزات حدود 2 میلیارد دلار هزینه کردند. در اروپا، یونان روز دوشنبه شاهد آغاز اعتصاب 3 روزه از سوی پزشکان، بیمارستان‌های دولتی، رانندگان تاکسی، کارگران بخش حمل و نقل و روزنامه‌نگاران بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اعتصاب در اعتراض به سیاست‌های ریاضت‌کشانه دولت راستگرای یونان آغاز شده است. دولت این کشور در صدد است تا باز هم دستمزدهای بخش عمومی را کاهش و مالیات‌ها را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارکنان بخش مراقبت هوایی فرودگاه‌ها نیز روز سه‌شنبه دست به اعتصاب می‌زنند. همچنین قرار است تظاهراتی نیز در مرکز آتن، پایتخت یونان، برگزار شود. در ایران، روزنامه جهان صنعت از قول نماینده مجلس از اهر و حریص نوشت که هنوز چادرهای ارسالی کشورهای خارجی به دست زلزله زدگان این منطقه نرسیده است. به گزارش این روزنامه، عباس فلاحی باباجان با دروغ خواندن آمار اعلام شده درباره بازسازی خانه‌های زلزله زدگان گفت زلزله زدگان آذربایجان شرقی در سرما مانده‌اند. او از مسئولان به خاطر انجام ندادن وعده‌های خود در زمینه اسکان مردم زلزله زده انتقاد کرد. در خبری دیگر، خبرگزاری ایسنا در گزارشی در مورد درآمد و هزینه خانوارهای شهری در واقع طی 5 سال گذشته نوشت هزینه خانوارها همیشه بیشتر از درآمد آنها بوده است. بر اساس این گزارش، بررسی درآمد و هزینه خانوارهای شهری در ایران نشان می‌دهد که حجم عمده هزینه خانوارها در 5 سال اخیر مربوط به مسکن بوده است. ایسنا به منبع تهیه کننده این گزارش اشاره‌ای نکرده است. در روسیه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو فقط تسلیحات دفاعی به سوریه تحویل می‌دهد و اجرای تعهداتش برای تحویل تجهیزات پدافند هوایی با آن کشور بر اساس قراردادهای قبلی در حال اتمام است. کیوان
ممنونم از حسین قویمی. خبرها رو با هم دیگه شنیدیم. همونطوری که وعده دادن نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، یادآوری میکنم که فردا سه‌شنبه روز انتخابات ایالات متحده آمریکا است. رقابت بین میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه و باراک اوباما از حزب دموکرات. میتونید به ما زنگ بزنید به شماره 20420221122112 و نظرتون رو درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بگید و بگید که دوست دارید کدوم یکی از این دوتا رئیس جمهور آمریکا بشه و چرا. بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک که مهرداد قاسم فر تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با همین برنامه رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه یک نویسنده سرشناس ایرانی مهمان ماست تا از آخرین رمان و داستانهایی که در حال نوشتنشون هست بپرسیم. شنوندگان ثابت ما میدونند که روال این برنامه بررسی آثار قابل تأمل در حوزه ادبیات داستانی و شعری تازه منتشر شده در ایرانه. آثاری که موفق شدند توجه کارشناسان و خوانندگان رو جلب کنند. بر همین روال از نویسندگان این آثار در این برنامه دعوت میکنم تا درباره اثرشون صحبت کنیم. از هفته‌های قبل اما به تقاضای شنوندگان این برنامه گاهی سری هم زدیم به بعضی نویسندگان صاحب نامی که خبری از انتشار آثار جدیدشون به هر دلیل منتشر نمیشه و از اونها میپرسیم که چه کارهای تازه‌ای رو در دست نوشتن دارن. این بخش رو هم در برنامه‌های بعد به فراخور هر از گاه ادامه خواهیم داد. در این هفته از عباس معروفی نویسنده صاحب نام و نویسنده آثار مهمی مثل سمفونی مردگان، سال بلوا، فریدون سپسر داشت و اخیراً تماماً مخصوص دعوت کردم که در این برنامه مهمان ما باشه. خب خیلی خوش آمدین آقای معروفی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من پرسشم از شما این هست که مشغول چه کاری هستین در حوزه نوشتاری الان؟ چه کتابی رو در دست نوشتن دارید یا اصلا چه طرحی رو آماده دارید در این روزها؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. عرضم بزرگتون من یک رمان دستم هست که سالها پیش اینو شروع کردم. نام تمام مردگان یحیاست. به دلایلی نتونستم اینو انجام بدم، ولی خب این سالها دوباره فرصتی شد. بعد از رمان تماما مخصوص من دوباره نشستم روی این و دارم کار میکنم و رمانیست که تقریبا 25 سال بهش فکر کردم و بخشای بزرگ رمان رو توی ایران نوشتم و یه تیکه‌هایش هم 2 سال پیش اینجا یه مقدار کار کردم. باز دوباره کارهای دیگه پیش اومد و این کار مون، چون رمان نوشتن یک زمان ممتد میخواد و یک ذهن بسیار آزاد که آدم بتونه منسجمش کنه. خب رمان تماما مخصوص تقریبا 7-8 سال از من وقت برد و این یکی حالا امیدوارم این دفعه دچار سانحه و حادثه نشه، من بتونم به پایان برسونمش. و به موازاتش یک کار دیگه دارم که البته کار سبکیه، به نظر کار کردن سبکه، ولی کاریست که 4 نوع عشق توش بررسی شده. سالها پیش نمایشنامه‌شو نوشتم، دلیبای و آهو، و تصمیم گرفتم امسال این رو تبدیل به رمان بکنم برای اینکه نمایشنامه خونده نمیشه. البته خب بارها اجرا شده، ولی من دلم میخواد این رو تبدیلش کنم به رمان و بخشایش هم نوشتم و توی سایت هم گذاشتم، ولی امیدوارم بتونم این دوتا رو با هم پیش ببرم.
خب موضوع این رمانی که الان دارید روش کار میکنید چی هست به طور مشخص؟
رمان نام تمام مردگان یحیاست یک رمانی است که در واقع چند تا موضوع پارالل داره، یعنی یک تک صدایی و تک موضوعی نیست، یک رمان چند صدایی است و با چند تم پارالل، ولی موضوع اصلیش دیدار یک انسان با یکی از فرشتگان.
یعنی باستی انتظار داشته باشیم در یک فضای در واقع غیر زمینی میگذره قصه؟
فضا زمینیه، کار رئالیستیه، ولی من رفتم باز دوباره روی فرهنگ عامه. مثلا توی سمفونی مردگان من وقتی توی اردبیل بودم به یه آقایی که کنار شورابیل نشسته بودیم و داشتیم تماشا میکردیم گفتم بیا با هم شنا کنم بریم اون بره شورابیل و برگردیم، گفت مگه مغز چلچله خوردید؟ این مغز چلچله خوب شد یکی از تمهای مهم سمفونی مردگان که برادره به برادرش مغز چلچله میده و مشاورش از کار میندازه. این هم باز یکی دیگه از این چیزهای فرهنگ عامه است، منتها بود مذهبی و عرفانی داره که مردی 7 بچه‌ش رو از دست میده و حالا این آدم بهش میگن تو چون 7 جوون از دست دادی اسرائیل رو میبینی و زیبا میبینی، و سرانجام این اتفاق میفته براش و این مجموعه از چهره بچه های خودش رو، یعنی زیبایی های دخترش، پسرش، چشماشون، موهاشون، ترکیبی از بچه های خودش رو تو یک لحظه میبینه که البته خود این فصل رمان رو من انجام دادم، تموم کردم، فصل های بعدیش هستش که دارم روش کار میکنم. کلن بیشتر رمان تمش عرفان و خداخواهی بی‌مذهب هست، همون شبان، همون موسی و شبان که توی کار مثنوی هست، اینم یه نوع شبان هستش که آدمی است که با خدای خودش یه جوری دیگه راز و نیاز میکنه، خیلی هم دوستش دارن.
نام تمام مردگان یحیاست، یه سطری از یکی از شعرهای سپانلو هم هست، از اونجا احتمالاً شاید گرفتید اسم رو، نه؟
دقیقاً من این جمله شعر سپانلو هست و همون موقع هم بهش گفتم که من این جمله تو رو میخوام بذارم عنوان این رمانم و خیلی هم خوشحال بود همون موقع توی ایران و از همینجا باز بهش سلام میکنم و شعر بسیار زیبایی است از سپاندو، نام تمام مردگان یحیاست، که امیدوارم پیداش کنید برای خوانندگانتون بخونید چون شعر بسیار قشنگیه.
حالا چطور از خود شما خواهش میکنیم که پاراگرافی حداقل از این کتاب رو خودتون انتخاب کنید و با صدای خودتون قرائت کنید برای شنوندگان این برنامه که حال هوای این کتاب رو هم بدونن در چه فضایی هست، حالا یه مقدار نزدیکتر بشه؟
حتما، من الان بازش میکنم که براتون بتونم بخونم.
خواهش.
علت این که اصلا این اسم رو انتخاب کردم این بود که 2 از بچه های این آدم اسمشون یحیاست و من داستان زکریا رو هم توش کار کردم. زکریا در سالهای پیری، در 80 خورده وقتی سالش میشه، یک باره یک ندا میاد، یک وحی میاد که از نادان و بشه رو کرد غلام اسمه یحیا، ما به تو بشارت میدیم پسری به نام یحیی، و اون میگه که خدایا من پیرم و همسر من پیره، ما بچه دار نمیشیم، میگه ما وقتی بخوایم این کار رو میکنیم. و خب شخصیت رمان من هم همینجور هست، در سنین پیری بچه دار شده و یک بچه تو خونه داره که نوجوان هستش و خب 7 بچه هم قبلا از دست داده و همش دغدغه جان این بچه رو داره. من البته یه تیکش رو میتونم براتون بخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ایستاد، به پشت سر برگشت و همه جا را با دقت نگاه کرد. بالای کوه زرنگیس، لابلای صخره‌ها و حتی مسیر رودخانه را. هیچ کس نبود. برگ‌های 2 درخت قان کنار رودخانه انگار با آن نسیم خنک صبحگاهی ریز ریز می‌لرزید. پروانه‌ای روی بته‌های گل پنیرک بال بال می‌زد. رودخانه جریان داشت، اما هیچ کس نبود. راه افتاد. اگر همینجوری سرحال و سردماغ 2-3 راه بار کند به عوض برگردد، کفش پسرک را در آورده یک کفش قرص و حسابی براش میخرد. این دار هم که باشد حرفی ندارد، اما خدایا دل این همه بچه را شاد کن، دل بچه مرا هم شاد کن. یک بار شنید حیدر، برگشت، کسی نبود، و باز با خودش فکر کرد و باز شنید حیدر. آن وقت مردی را دید که سوار بر اسب جلوش ایستاده است، با لباسی سر تا پا سفید، پا برهنه، با ریش و سبیل جوگندمی و درشت اندام، حتی کمی درشت‌تر از مردان درشت اندام. چقدر شبیه حسینا بود. حیدر لبخند زد و بر قط خیره صورت آن مرد شد که همچنان بر اسب نشسته بود. دهنه را با دو دست می‌کشید و اسب انگار می‌خواست از زمین کنده شود. حیدر یک لحظه به قاطرهاش و بار هیزومش نظر انداخت که گمشان نکند و آن وقت بود که احساس کرد اتفاق عجیبی رخ داده است. جهان از حرکت باز مانده، قاطرها در حال حرکت خوش شدند پروانه آبی رنگ بالای گل پنیرک در هوا ایستاده، پاهای اسب بین زمین آسمان در مهی غلیظ محو شده و بخار کمرنگ بینیش روی هوا نقاشی شده است. آن وقت بود که احساس کرد مهره های پشتش تیر می کشد و بند بند استخوان‌هاش از هم جدا می شود. چیزی مثل آتش در رگ‌هاش می دود و چیزی مثل روح از بدنش پر می کشد. تنها توانست بگوید سلام و باز مبهوت صورت آن مرد شود که خیلی زیبا بود و موهاش درست در دست باد مانده بود. گفت سلام حیدر. حیدر گفت رفته بودم جنگل هیزم بیارم. بسوهای شب را افتادم. حالا دارم برمیگردم سنگسر. سوار گفت کی میرسی؟ حیدر گفت با خداست. و مسخ چشمهای سوار شده بود که شباهت زیادی به چشمهای یحیی داشت. مژه‌هاش مثل مژه‌های نورسا، دخترش نورسا، بلند و سیاه بود و موهاش مثل حسینا تا کتفش میرسید و فرق سر را از وسط باز کرده بود. آماده ای؟ برای چه کاری؟ جانت را بگیرم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با عباس معروفی نویسنده ساکن شهر برلین بود. همینجا برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.